فصل 26، یک امر اصلاحاتی. کار اصلاحات روز سبت که در ایام آخر باید انجام پذیرد توسط نبوت اشعیا پیش بینی شده است. خداوند چنین می‌فرماید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را به عمل آورید، زیرا نجات من نزدیک شده و عدالت من به زودی منکشف خواهد شد. خوشا به حال آن که چنین کند و کسی که بدین متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازد و دست خیش از هر عمل بد باز دارد، و نیز غریبانی که به خداوند تمسک جستند تا او را خدمت کنند و نام او را عزیز دارند و خادمان او شوند، یعنی همه کسانی که سبت را نگاه داشته آن را بی حرمت نسازند و به عهد من متمسک باشند، آنان را به کوه مقدس خیش خواهم آورد و در خانه عبادت خیش ایشان را شادمان خواهم ساخت. اشعیا فصل 56 آیه های 1 و 2 و آیه 6 و 7. این کلمات با توجه به متن در دوران مسیحیت نیز کاربرد دارند و خداوند یهوه که رانده شدگان اسرائیل را گرد می آورند چنین می فرماید: من کسان دیگر را نیز علاوه بر آنان که همکنون گرد آمده اند با ایشان جمع خواهم کرد. اشعیا فصل 56 آیه 8. در اینجا جمع کردن غیر یهودیان به وسیله انجیل پیش بینی شده است و بر کسانی که سبت را حرمت می نهند برکتی اعلام گردیده است. بدین ترتیب الزام ادامه حفظ حکم چهارم فراتر از مصلوب شدن، قیام و صعود مسیح به آسمان می رسد، به زمانی که خادمین او باید پیام مژده خوش را به تمامی ملل بشارت دهند. خداوند توسط همان نبی دستور می دهد: شهادت را به هم بپیچ و شریعت را در میان شاگردانم مهر و موم کن. اشعیا فصل 8 آیه 16. مهر احکام خدا در حکم چهارم یافت می شود. این تنها حکم در میان همه 10 فرمان است که اسم و عنوان دهنده احکام را پیش می کشد و او را خالق آسمان و زمین اعلام می نماید، و بدین ترتیب ادعای او را برای احترام و پرستش پیش از دیگران نشان می دهد. صرف نظر از این حکم، چیز دیگری در احکام دهگانه وجود ندارد که نشان دهد به اقتدار چه کسی احکام داده شده است. وقتی سبت به واسطه قدرت پاپا تغییر یافت، مهر و موم احکام برداشته شد. از شاگردان عیسی خواسته می شود تا با برافراشتن روز سبت، حکم چهارم آن را به جایگاه سزاوارش به عنوان یادبود خالق و نشان اقتدار او برگردانند. به شریعت و به شهادت روی نمایید. در حالی که تعالیم و فرضیه‌های متناقض وجود دارند، ولی قانون خدا تنها معیار موسون از خطاست که به وسیله آن همه ایده‌ها، تعالیم و فرضیه‌ها باید سنجیده بشوند. نبی می‌گوید: اگر مطابق این کلام سخن نگویند، ایشان را روشنایی نیست. اشعیا فصل 8 آیه 20. باز هم دستور داده می‌شود: فریاد بلند برآور و دریغ مدار. آواز خود را همچون کرنا بلند کرده و به قوم من عصیانشان را و به خاندان یعقوب گناهانشان را اعلام کن. این دنیای شریر نیست، بلکه کسانی که خدا آنها را به عنوان قوم من مشخص می نماید هستند که باید به خاطر عصیانشان سرزنش شوند. او در ادامه اعلام می کند: زیرا آنان هر روز مرا می جویند، چنان که گویی به شناخت راه های من رغبت دارند. همچون قومی پارسا می نمایند، همچون قومی که قانون خدای خیش را ترک نکرده باشند. اشعیا فصل 58 آیه های 1 و 2. در اینجا گروهی به تصویر کشیده می شوند که خودشان را عادل می پندارند و ظاهراً علاقه فراوانی به خدمت خدا نشان می دهند، ولی توبیخ جدی و سخت تفتیش کننده قلب ها ثابت می کند که احکام الهی را نقض می نمایند. بنابراین نبی به حکمی که فراموش شده است اشاره می کند: بنیادهای قدیم را برپا خواهند داشت و تو را بنا کننده دیوارهای شکسته خواهم خواند و مرمتگر کوچه ها به جهت سکونت. اگر سعت را زیر پا ننهی و در روز مقدس من خوشنودی خود را به جا نیاوری، اگر سبت را مایه خوشی به شماری و روز مقدس خداوند را محترم بخوانی، اگر او را حرمت نهی و به راه‌های خود رفتار نکنی، اگر لذت خود را نجویی و سخنان بیهوده بر زبان نرانی، آنگاه لذت تو در خداوند خواهد بود. اشعیا فصل 58 آیه های 12 تا 14. این نبوت در زمان ما نیز قابل اجرا می باشد. شکستگی در احکام خدا زمانی به وجود آمد که سبت توسط قدرت روم تغییر یافت، ولی زمان آن فرا رسیده است که این رسم الهی به حال اول بازگردد. شکستگی باید ترمیم گردد و بنیادهای قدیم برپا داشته شود. روز سبت تقدیس شده با آرامش و برکت خالق به وسیله آدم در بیگناهیش در باغ عدن نگاه داشته شد. همچنین توسط آدم سقوط کرده در گناه ولی نادم وقتی از باغ عدن رانده شد حفظ شد. توسط کلیه شیوخ از هابیل تا نوح عادل گرفته و ابراهیم و یعقوب حفظ شد. وقتی قوم برگزیده در مصر در اسارت بودند، عده زیادی در میان بت پرستی رایج دانش احکام خدا را از دست دادند، ولی وقتی خداوند بنی اسرائیل را آزاد نمود، در میان ابهت اعجاب انگیزش احکام خود را به انبوه جمعیت اعلام نمود تا اراده او را بدانند و برای همیشه از او ترسیده و اطاعتش کنند. از آن روز تا کنون دانش احکام خدا بر زمین محفوظ مانده و سبت حکم چهارم حفظ شده است. گرچه مرد شریر موفق به لگد مال کردن روز مقدس خدا شد، ولی در طول دوران برتری او افراد وفاداری پنهان در جایهای مخفی حرمت سبت را حفظ نمودند. از دوران اصلاحات به بعد در هر نسلی کسانی بودند که حفظ سبت را مراعات نمودند، گرچه اغلب در میان سرزنش و جفا بودند، ولی شهادتی ماندگار بر جاودانگی احکام خدا و تعهد حفظ قداست سبت یادگار خلقت دادند. این حقایق ارائه شده در مکاشفه فصل 14 در ارتباط با انجیل جاودانی کلیسای مسیح را در موقع ظهورش مشخص خواهد نمود، زیرا که به عنوان نتیجه پیام‌های سگانه اعلام می‌شود. اینان هستند که احکام خدا و ایمان عیسی را حفظ می‌کنند و این آخرین پیامی است که قبل از برگشت خداوند باید داده شود. بلافاصله پس از اعلام آن، نبی پسر انسان را می‌بیند که در جلال می‌آید تا حاصل زمین را درو نماید. کسانی که نور مربوط به معبد و تغییر ناپذیری احکام خدا را پذیرفتند، وقتی هماهنگی و زیبایی سیستم حقیقی را که برای درک و فهمشان باز شده بود دیدند، از شادی و حیرت پر شدند. آنان علاقمند شدند تا نوری که برایشان چنین پربها به نظر می رسید به همه مسیحیان ابلاغ شود و اعتقادی جز این نداشتند که با شادی پذیرفته خواهد شد. ولی حقایقی که آنها را در جهت مخالف دنیا قرار می داد، از طریق بسیاری که مدعی پیروی مسیح بودند مورد استقبال قرار نگرفت. حفظ حکم چهارم مستلزم از خودگذشتگی بود که اکثریت از آن روگردان بودند. وقتی مطالبات سبت ارائه شد، عده زیادی از نقطه نظر دنیوی استدلال کرده چنین گفتند: ما همیشه یک شنبه را حفظ نموده ایم، پدران ما آن را حفظ کردند، عده زیاد مردان شایسته و متقی در حال حفظ آن شادمان مردند. اگر آنها محق بودند، ما نیز هستیم. حفظ این سبت جدید ما را از هماهنگی با دنیا خارج خواهد نمود و در نتیجه ما هیچ گونه تأثیری بر آنها نخواهیم داشت. یک گروه کوچک حفظ کننده روز هفتم یارای انجام چه کاری را در مقابل همه دنیا که روز یک شنبه را حفظ می کنند خواهند داشت؟ با استفاده از همین استدلال ها بود که یهودیان کوشیدند تا نپذیرفتن مسیح را صحیح جلوه دهند. پدران آنها در ارائه هدایای قربانی از طرف خدا پذیرفته شده بودند، پس چرا فرزندان آنها نمی توانستند در پیروی از خط مشی آنها به نجات برسند؟ بنابراین در زمان لوتر پیروان پاپ استدلال کردند که مسیحیان حقیقی در ایمان کاتولیک مرده بودند و بدین ترتیب آن دین برای نجاتشان کافی بود. چنین استدلالی یک مانع مؤثر در مقابل پیشروی در ایمان و ممارست دینی خواهد شد. عده‌ای اصرار داشتند که حفظ یک شنبه تعلیمی استقرار یافته و رسم گسترده کلیسا برای قرن‌های متعدد شده بود. بر ضد این برهان نشان داده شده بود که سبت و حفظ آن قدیمی‌تر و گسترده‌تر حتی از خود دنیا و تأیید شده از خدا و فرشتگان بود. وقتی که بنیادهای زمین نهاده شد، هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودند و همه پسران خدا فریاد شادمانی سر دادند، آنگاه بنیاد سبت گذاشته شد. ایوب فصل 38 آیه های 6 و 7. پیدایش فصل 2 آیه های 1 تا 3. شایسته است که این رسم احترام ما را بطلبد، چرا که به واسطه اقتدار انسانی نیست که مقرر گشت و بر سنن انسانی تکیه ندارد، بلکه توسط قدیم الایام استقرار یافت و با کلام ابدیش مقرر گشت. در حالی که توجه مردم به موضوع اصلاح سبت معطوف گردید، خادمان عوام پسند کلام خدا را تعریف نمودند و چنان تفاسیری بر شهادت آن قرار دادند که ذهن جستجوگر را به بهترین وجه آرام نماید و کسانی که کتاب مقدس را شخصا مطالعه نکردند راضی به قبول نتایجی شدند که مطابق میلشان بود. با بحث و سفسطه سنن گذشتگان و اقتدار کلیسا عده‌ای سعی کردند حقیقت را سرنگون کنند. مدافعان آن برای دفاع از معتبر بودن حکم چهارم به کتاب مقدس روی آوردند. مردان متواضع مجهز فقط به کلام حقیقت در برابر حملات مردان تحصیل کرده ایستادگی کردند که با غضب و غافلگیری سفسطه‌های فصیح خود را در مقابل استدلال ساده و بی پرده مردان تعلیم دیده از کتاب مقدس در عوض باریک بینی‌های مکتب‌ها ناتوان دیدند. در غیاب شهادت کتاب مقدس به نفعشان، عده‌ای با اصراری خستگی ناپذیر استدلال نموده فراموش کردند که چگونه استدلالی مشابه بر ضد مسیح و شاگردانش به کار برده شده بود. چرا مردان سرشناسمان این موضوع سبت را نمی فهمند؟ و عده کمی با شما هم عقیده هستند، امکان ندارد که حق با شما باشد و تمام تحصیل کرده های جهان در اشتباه باشند. برای رد کردن چنین استدلال‌هایی تنها احتیاج به اشاره به تعلیم کتاب مقدس و تاریخ معاملات خداوند با قوم خود در طول قرن‌ها بود. خدا از طریق کسانی که صدای او را می‌شنوند و اطاعت می‌کنند کار می‌کند. کسانی که در صورت لزوم حقیقت ناخوشایند را اظهار می‌دارند و از سرزنش کردن گناهان عوام پسند نمی‌هراسند. علت این که خدا افراد تحصیل کرده و عالی مقام را برای جنبش‌های اصلاحاتی انتخاب نمی‌کند این است که آنها به اعتقادنامه، فرضیه‌ها و سیستم علوم الهی خود اعتماد می‌کنند و احتیاجی برای دریافت تعلیم از خدا نمی‌بینند. فقط کسانی که ارتباط شخصی با منشأ حکمت دارند قادر به درک و توضیح کتاب مقدس هستند. کسانی که بهره کمی از معلومات مکتب‌ها بردند گاهی اوقات برای بیان حقیقت فراخوانده می شوند، نه به خاطر اینکه بی سوادند، ولی به خاطر اینکه آنقدر خودکفا نیستند که از خدا تعلیم نیابند. آنها در مکتب مسیح یاد می گیرند و تواضع و اطاعتشان آنان را به مردان بزرگ تبدیل می کند. خدا در القای دانش حقیقتش به ایشان افتخاری به آنها عنایت می نماید که در مقایسه با آن افتخار و عظمت انسانی به هیچ تبدیل می شود. اکثریت منتظران برگشت حقایق مربوط به معبد و احکام خدا را رد کردند و تعداد زیادی ایمان خود در مورد جنبش اعتقاد به برگشت دوباره مسیح را انکار نموده و نظریات غلط و متضاد در مورد نبوت‌هایی که در مورد آرمان صدق می کرد اقتباس نمودند. بعضی ها به اشتباه به تعیین مکرر تاریخ مشخص برای ظهور مسیح روی آوردند. نوری که اکنون بر موضوع معبد می درخشید می بایست به آنها نشان می داد که هیچ مدت نبوی به زمان برگشت مسیح ادامه نمی یافت و زمان مشخص این رویداد پیشگویی نشده است. ولی آنان با روی برگرداندن از نور پشت سر هم تاریخ‌هایی را برای برگشت مسیح انتخاب می‌نمودند و اغلب با یأس روبرو می‌شدند. وقتی کلیسای تسالونیکی دیدگاه‌های نادرستی راجع به برگشت مسیح را پذیرفت، پولس رسول دستور داد که امید و انتظارات خود را با کلام خدا بیازمایند. او به نبوت‌هایی که وقایعی را نشان می‌داد که می‌باید قبل از آمدن مسیح به وقوع بپیوندد اشاره نمود و نشان داد که دلیلی برای انتظار ظهور وی در زمان خود نداشتند. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد. نامی دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 3. اخطار او به آنان بود. اگر آنها به انتظاراتی روی آوردند که مورد تایید کتاب مقدس نباشد، به مسیر فعالیت اشتباه هدایت خواهند شد و ناامیدی ایشان را مایه تمسخر بی ایمانان قرار خواهد داد و در خطر تسلیم شدن به ناامیدی قرار گرفته و در معرض وسوسه و شک به حقایقی که برای نجاتشان ضروری است قرار خواهند گرفت. اندرز رسول به اهل تسالونیکیه، حاوی درس بسیار مهمی برای کسانی است که روزهای پایانی زندگی می کنند. عده زیادی از منتظران برگشت احساس کردند تا زمانی که ایمانشان را بر یک تاریخ معین برای بازگشت خداوند ثابت نکنند، در آرمان آمادگی سائی و مشتاق نخواهند بود. ولی وقتی امیدشان پی در پی تهیج می شود ولی به نابودی می انجامد، ایمانشان چنان ضربه‌ای می خورد که برایشان تقریبا غیر ممکن می شود که تحت تأثیر حقایق عظیم نبوت قرار بگیرند. موعظه وقت معین برای داوری در پیام اول به دستور خدا بود. محاسبه مدت نبوی که پیام بر اساس آن بود که خاتمه 2300 روز را به پاییز سال 1844 محدود نمود، موسون از اعتراض می ماند. فعالیت‌های مکرر برای یافتن تاریخ‌های جدید جهت شروع و خاتمه این مدت‌های نبوی و استدلال غلط لازم برای حفظ این نظریه‌ها نه تنها اذهان را از حقیقت برای زمان حال منحرف می‌کند، بلکه برای کلیه تلاش‌ها تفسیر نبوت اهانت به بار می‌آورد. هرچه بیشتر زمان خاص برای برگشت مشخص می‌شود و هرچه بیشتر در مورد آن موعظه می‌گردد، اهداف شیطان را بیشتر ارضا می کند. پس از گذشت زمان او اهانت و تمسخر برای تعیین کنندگان زمان را تهیج می نماید و بدین ترتیب سرزنش را برای جنبش برگشت سالهای 1843 و 1844 به وجود می آورد. کسانی که بر این اشتباه اصرار دارند در آخر تاریخی بسیار دور در آینده برای ظهور مسیح تعیین می نمایند و بدین ترتیب در امنیتی کاذب هدایت شده و عده زیادی از آن وضع بیدار نخواهند شد تا اینکه بسیار دیر خواهد بود. تاریخ اسرائیل قدیم تمثیلی برجسته از تجربه گذشته گروه منتظران برگشت است. خدا قوم خود را در جنبش ظهور دوباره عیسی هدایت نمود به همان ترتیبی که بنی اسرائیل را در خروج از مصر هدایت نمود. در واقعی سرخوردگی بزرگ ایمانشان مورد آزمایش قرار گرفت، به همان نحوی که ایمان یهودیان در دریای سرخ آزمایش شد. اگر همچنان به دست راهنمایی که در تجربه گذشتهشان با آنها بود اطمینان می داشتند، از نجات خدا چیزی می دیدند. اگر همه افراد در سال 1844 یک پارچه عمل کرده بودند، پیام فرشته سوم را دریافت نموده و آن را با قدرت روح القدس اعلام می کردند، خداوند با تلاشایشان کار پرقدرتی را به انجام می رسند. سیلی از روشنایی بر دنیا جاری می شد. سالها قبل ساکنان دنیا اخطار را دریافت کرده بودند و کار نهایی انجام می شد و مسیح برای رستگاری قومش می آمد. اراده خدا بر این نبود که قوم اسرائیل 40 سال در بیابان سرگردان باشد. او علاقه داشت آنها را مستقیماً به سرزمین کنعان هدایت نماید و قومی مقدس و خوشحال را در آنجا مستقر نماید. ولی بی ایمانی مانع ورود آنها به آرامی موعود گردید. نامه به عبرانیان فصل 3 آیه 19. به خاطر برگشت از دین و ارتداد در بیابان نابود شدند و عده دیگر برپا شدند تا وارد سرزمین موعود گردند. به همان ترتیب اراده خدا نبود که ظهور مسیح اینقدر تأخیر یابد و قوم او برای سالهای زیاد در این دنیای پرگناه و غم باقی بمانند. ولی بی ایمانی آنان را از خدا جدا نمود، چون از انجام کاری که او به آنها محول نموده بود امتناع کردند. پس دیگران را به پا داشت تا پیام را اعلام نمایند. عیسی به خاطر رحمت به دنیا بازگشت خود را به تأخیر می اندازد تا گناهکاران فرصت شنیدن اخطار را داشته و در او قبل از اینکه غضب ریخته شود پناهگاهی پیدا نمایند. اکنون مشابه آثار گذشته، ارائه حقیقتی که گناه و اشتباه دوران را سرزنش می کند سبب تحریک مخالفت خواهد شد. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا کارهایش مورد سرزنش واقع شود. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 20. وقتی مردم در می یابند که نمی توانند نظریهشان را بر اساس کتاب مقدس حفظ کنند، بسیاری تصمیم می‌گیرند که آن را به هر قیمتی حفظ نمایند و با روحیه‌ای بدسرشت، شخصیت و انگیزه‌های مدافعان حقیقت منفور را مورد حمله قرار می‌دهند. در تمام آثار همین خط مشی پیروی شده است. ایلیا را مزاحم در اسرائیل، ارمیا را چون خیانتکار و پولس را آلوده کننده معبد قلمداد کردند. از آن روز تا کنون آنهایی را که به حقیقت وفادار ماندند را به عنوان فتنه‌گر، بدعت‌گذار و تفرقه‌انداز معرفی نمودند. انبوه مردم که بی ایمان تر از آنند که کلام مطمئن نبوت را بپذیرند، ساده لوحانه اتهامات بر ضد کسانی که جسارت سرزنش گناه رایج را دارند میپذیرند. این روحیه افزایش خواهد یافت و کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که زمانی می‌رسد که قوانین دولت آنچنان در تضاد با احکام خدا خواهد بود که اگر کسی همه احکام خدا را حفظ نماید، می‌باید شجاعت دریافت سرزنش و جزای درخور یک مجرم را بپذیرد. با توجه به این موضوع، وظیفه پیام آور حقیقت چیست؟ آیا باید نتیجه بگیرد که حقیقت را نباید ارائه کرد، چرا که تنها نتیجه آن سبب مقاومت یا اجتناب مردم از خواسته های آن است؟ خیر. او دیگر دلیلی برای خودداری از انتشار شهادت کلام خدا ندارد، صرفاً به خاطر اینکه مخالفتی به وجود می آورد که تریداران اصلاحات داشتند. اعتراف به ایمان توسط مقدسین و شهدا برای نسل‌های بعدی به ثبت رسیده بود. آن نمونه‌های قدوسیت و اصالت پایدار زنده برای تشویق شهامت کسانی که اکنون فرا خوانده شدند تا چون شاهد برای خدا بایستند به ما رسیده است. آنان فیض و حقیقت را نه تنها برای خودشان دریافت نمودند، بلکه تا از طریق ایشان دانش خدا زمین را روشنایی ببخشد. آیا خدا به خادمینش در این نسل نور بخشیده است؟ پس باید بگذارند تا در دنیا بدرخشد. خدا در قدیم به کسی که به اسم او صحبت می‌کرد گفت: اما قوم اسرائیل به تو گوش نخواهند داد، زیرا ایشان نمی‌خواهند به من گوش کنند. سپس با وجود این گفت: تو کلام مرا به ایشان خواهی گفت، خواه بشنوند و خواه نشنوند. حزقیال فصل 3 آیه 7، فصل 2 آیه 7. به خادم خداوند در این زمان دستور داده شد: آواز خود را همچون کرنا بلند کرده، به قوم من اسیانشان را و به خاندان یعقوب گناهانشان را اعلام کن. اشعیا فصل 58 آیه 1. برای هر کس که نور حقیقت را دریافت کرده است، تا آنجایی که فرصت باقی میماند، تحت مسئولیت جدی و وحشتناک قرار دارد تا بمانند نبی بنی اسرائیل که کلام خدا به وی رسید چنین اعلام کند: اما من تو را ای پسر انسان به دیدبانی برای خاندان اسرائیل برگماشتم. هرگاه کلامی از دهان من بشنوی، باید به ایشان از جانب من هشدار دهی. اگر من به مرد شریر بگویم ای مرد شریر، به یقین خواهی مرد، ولی تو سخنی نگویی و به آن مرد شریر هشدار ندهی تا از راه خود بازگردد، آنگاه آن مرد شریر در گناه خود خواهد مرد، اما من خون او را از دست تو خواهم طلبید. و اما اگر تو به آن مرد شریر هشدار دهی تا از راه خود بازگردد، اما او از راه خیش باز نگردد، آنگاه او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خیش را رهانیده ای. حزقیال فصل 33 آیه های 7 تا 9. بزرگترین مانع هم برای دریافت و هم برای ترویج حقیقت این واقعیت است که سبب ناراحتی و سرزنش می شود. این تنها استدلال بر ضد حقیقت است که هواخواهان آن هرگز نتوانستند تکذیب نمایند، ولی این امر پیروان حقیقی مسیح را از کارشان باز نمی دارد. آنان منتظر نمی مانند تا حقیقت مقبول همگان شود. متقاعد از وظیفهشان عمدن صلیب را می پذیرند و مانند پولس معتقدند که رنجهای جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای من به ارمغان می آورد که با آن رنجها قیاس پذیر نیست. و رسوایی قدیمی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد. نامه دوم به قرنتیان فصل 4 آیه 17 و نامه به عبرانیان فصل 11 آیه 26. هرچه حرفه شخصی ایشان باشد، تنها کسانی که قلباً دنیا را خدمت می کنند هستند که از روی خط مشی عمل می کنند و نه بر اساس اصول امور دینی. ما باید حق را انتخاب کنیم چون حق است و عواقب را به خدا واگذار کنیم. دنیا برای اصلاحات عظیم به مردمان پایبند به اصول، ایمان و شجاعت مدیون است. اصلاحات برای این زمان باید توسط مردانی این چنین پیش برود. خداوند چنین می فرماید: ای کسانی که عدالت را می شناسید و ای قومی که شریعت مرا در دل دارید، به من گوش فرا دهید. از سرزنش مردمان مهراسید و از دشنامهای آدمیان پروا مدارید. زیرا بید ایشان را چون جامه خواهد زد و کرم ایشان را چون پشم خواهد خورد. اما عدالت من تا به ابد باقی خواهد ماند و نجات من نسلاً در نسل. اشعیا فصل 51 آیه های 7 و 8.